پنجه عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی دو طرف استودیو میرحمد صافی با من کمک و همکاری دارم. در آغاز برنامه این ساعت رادیو آزادی توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. جورج لاریا ادجی، مسئول بخش جنوب آسیا در صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف، میگوید که در قندهار از میان هر 10 فرد 8 تن آنها بجز از نوشیدن آب غیر آشامیدنی گزینه دیگری ندارند. او امروز به مناسبت روز جهانی آب در توییتر خود نوشت که پس از دیدار از روستای میانجوی ولسوالی ارغنداب قندهار متوجه شد که بسیاری از باشندگان محلی به آب آشامیدنی صحی دسترسی ندارند. او از جامعه جهانی خواست که به گونه مشترک برای فراهم کردن آب آشامیدنی به کودکان و خانواده‌هایشان اقدام کند. در افغانستان بانک میگوید که فردا 12 میلیون دلار آمریکایی را از راه داوطلبی میفروشد. این بانک در توییتر خود امروز نوشت که بانک‌های تجارتی، شرکت‌های خدمات پولی و صرافی‌ها میتوانند در داوطلبی شرکت کنند. حکومت طالبان انتظار دارد که اینچنین اقدامات در ایجاد ثبات ارزش پول افغانی کمک کند. یک دلار آمریکایی امروز به 87 افغانی و 72 پول در بازار کابل مبادله میشد. رقابت‌های کرکت میان 8 مکتب در جلال‌آباد آغاز شد. دکتر منیر، مسئول تربیت بدنی در ریاست معارف ننگرهار، گفت که در این بازی‌های ده اوورک 3 روز ادامه خواهد داشت، تیم‌های 8 مکتب دولتی شهر جلال‌آباد اشتراک می‌کنند. وی افزود که این رقابت‌ها با کمک مالی یونیسف یا صندوق ملل متحد برای اطفال راه‌اندازی می‌شود. این مسابقات در باغ سراج العمارت راه‌اندازی شده است. شاروال بوریسپل در نزدیکی پایتخت کیف به اهالی این شهرک توصیه کرد که خانه هایشان را ترک کنند، چون جنگ با نیروهای روسی و بوریسپل نزدیک می شود. میدان هوایی بین المللی بوریسپل نیز در نزدیکی این شهرک موقع دارد. شاروال ولودمیر بوریسینکو در پیام ویدیویی خود که امروز در فیسبوک خود نشر کرد، گفت که در حالی که جنگ در اطراف شهرک جریان دارد، اکنون نیازی نیست که در بوریسپل باقی ماند. وی به حالی این شهرک توصیه کرد که در زودترین فرصت شهرک را تخلیه کنند. از سوی دیگر وزارت دفاع اوکراین امروز گفت که نیروهای این کشور قوای روسیه را بعد از یک جنگ شدید از شهرک مکاریف در شمال غرب کییف پایتخت عقب راندند. و رهبران مصر، اسرائیل و امارات متحده عربی در یک گردهمایی بی‌سابقه سه جانبه راه‌های تقویت همکاری برای مقابله با گسترش نفوذ ایران در منطقه در صورت احیای توافقنامه اتمی را بررسی می‌کنند. رسانه‌های اسرائیل گزارش دادند که برگزاری این ملاقات میان رئیس جمهور سیسی، صدر اعظم نفتالی بنت و محمد بن زاید آل نهیان، ولیعهد و حاکم امارات در شرم الشیخ مصر، پیشنهاد صدر اعظم اسرائیل بوده که در سفر ماه گذشته وی به ابوظبی مطرح شده است. پایان اخبار. پنج و سه دقیقه عصر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش‌های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. فردا با آغاز سال درسی همه مکاتب دخترانه گشوده میشوند.
فردا سوم حمل سال 1401 تمام مکاتب، مدارس و مراکز آموزشی افغانستان باز می شود. به همین مناسبت مراسم باشکوهی در کابل برگزار می شود.
وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی در گردهمایی خود در اسلام آباد اوضاع افغانستان را بررسی می کنند. نظامیان اوکراین می گویند که نیروهای روسیه به حملات سنگین به زیربناهای این کشور رو آوردند.
باشنده های ماریوپول، شهری که پیش از آغاز جنگ حدود 400 هزار جمعیت داشت، در دو هفته اخیر به آب، غذا و مواد سوخت دسترسی ندارند.
مطالب دیگری هم داریم. در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه، مجموعه خبری رادیو آزادی.
وزارت معارف طالبان میگوید فردا با آغاز سال تعلیمی همه مکاتب دخترانه‌ای که در هفت ماه گذشته بر روی دختران بسته شده بود گشوده خواهند شد. مسئولان این وزارت در اعلامیه نوشتند در حد توان خود میکوشند تا در سال تعلیمی جدید محیط آموزشی مساعد را برای دانش آموزان فراهم کنند. آنها از معلمان و شاگردان خواستند که در پوشش و لباس خود به موازین شرعی و ملی پایبند باشند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
وزارت معارف طالبان با نشر اعلامیه به افغان‌ها اطمینان دادند که به حق آموزش و پرورش متعهد هستند. این تعهد در حالی داده می‌شود که مسئولان وزارت معارف گفتند انتظار می‌رود سال تعلیمی جدید فردا با برگزاری مراسم ویژه آغاز شده و مکاتبی که در هفت ماه گذشته تعطیل بودند بازگشایی شوند. پس از بازگشت طالبان به قدرت درهای مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم بسته شد و اکنون زمان بازگشایی آن فرا رسیده است. عزیز احمد ریان سخنگوی وزارت معارف طالبان به رادیو آزادی گفته مراسم ویژه به مناسبت آغاز سال تعلیمی جدید برنامه ریزی شده است.
فردا سوم حمل سال 1401 تمام مکاتب، مدارس و مراکز آموزشی افغانستان باز می شود. به همین مناسبت مراسم باشکوهی در کابل برگزار می شود.
وزارت معارف طالبان در بیانیه‌ای که به مناسبت آغاز سال تعلیم جدید و بازگشایی تمام مکاتب صادر کرده است، به همه نهادهای مربوطه دستور داده تا شرایط را برای آموزش با کیفیت و محیط آموزشی مساعد ایجاد کنند. وزارت معارف طالبان از تمامی آموزگاران و دانش آموزان خواسته است تا با اطمینان کامل به تحصیلات خود ادامه دهند و آنان به تمام حقوق متعهدند. این وزارت همچنان از والدین خواسته تا فرزندان خود را بدون هیچ گونه تبعیض به مکاتب و سایر مؤسسات آموزشی بفرستند. وزارت معارف طالبان همچنان از آموزگاران و دانش آموزان خواسته است که در پوشش و لباس‌های خود به موازین شرعی و ملی پایبند باشند. اما عزیز احمد ریان سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفته که هیچ یونیفرم خاصی برای آموزگاران زن، دانش آموزان و دیگران ایجاد نشده است. اگرچه برخی از آموزگاران و دانش آموزان از آغاز دوباره مکاتب خوشحال هستند، اما میگویند که قبلا هم با لباس اسلامی و ملی به مکتب میرفتند. فرشته مروی آموزگار درباره بازگشایی مکاتب به رادیو آزادی چنین میگوید:
در مکاتب خصوصی بخش پسران یا هموزکور تدریس میکردم که متاسفانه امسال خود رؤسای مکاتب خصوصی به طور کلی معلمای خانم یا بخش ناصر جواب دادن و رد کردن که متاسفانه شغل یا همو درآمدی که میتونستن خانوما از این عرصه به دست بیارن ای در روی نابسته شده و از اونها فرصت گرفته شده.
اقره دانش آموز صنف 12 است. او میگوید راه بسته امید باز شده است.
با رعایت تمام آداب فرهنگی و عرفی که یکی از آن حجاب است به درس های خود ادامه میدهیم. من خوشحالم که با آرزوی خود میرسم.
طالبان از 15 اگست 2021 به دختران بالای صنف ششم اجازه ندادند تا به مکتب بروند. اما ظاهراً در نتیجه واکنش های گسترده افغانان در داخل و فشارهای بین المللی آنان با بازگشایی مکاتب سر از فردا موافقت کردند. شروط حکومت طالبان برای راه اندازی مکاتب دخترانه جداسازی صنف های دخترانه و پسرانه و حجاب اسلامی بود که دانش آموزان و آموزگاران میگویند در گذشته نیز مکاتب دخترانه و پسرانه از هم جدا بوده و آنان در حجاب مناسب به مکتب میرفتند.
در گزارش همکارم شنیدید که فردا با آغاز سال تعلیمی طالبان همه مکاتب دخترانه را که در هفت ماه گذشته بروی دختران بسته بودند می گشایند. در آغاز گفتگو از دکتر طارق فرهادی کارشناس مسائل سیاسی پرسیدم که گشایش مکاتب دخترانه چقدر به نفع طالبان خواهد بود و ای در پاسخ چنین گفت:
اولش خویی گام به نفع دخترها و دوشیزگان که حق مسلمشان است که درس بخوانند تمام میشه، به خاطر که در خود اسلام برای تعلیم دخترها هیچ حدودی نیست و بستن از این مکاتب وقتی که طالبان به قدرت رسیدن یک کار خیر نبود در حقیقت و کار اسلامی هم نبود و خود طالبان هم تشریح داده بودن که این به خاطر که در بعضی جاهای افغانستان کلمه ای که استفاده کرده بودن ما استفاده میکنم که مزاج بعضی کساست که دخترها مکتب نرن، ولی این یک تشریح خوب نبود به خاطر که حکومت باید مکتب به دسترس همگی بگذاره. او کار خود کسی است که میره و نمیره و باید اون بره خو، اما مکتب باید به دسترس دوشیدگان باشه. و همچنان مسئله از این بود که 100,000 معلمی که زن بودن معلمه اونا هم بیکار شده بودن و حالا اونا هم دوباره کار خودش رو می‌کنه.
آیا چنین گام میتونه در یا روزنه به سوی به رسمیت شناختن طالبان بکشه؟
مسئله به رسمیت شناختن طالبان در زیر سایه مسئله اوکراین اگری را ببینیم در جهان حال زد و بندهای استراتژیک تازه صورت میگیره که مثلا روسیه و چین شاید یک روز به این نتیجه برسن که طالبان را بشناسن و این موضوع باز کردن مکاتب دختران هم یک نقطه مثبت میباشه که تا بال در حقیقت یک نقطه منفی بسیار سرخ بود. و همچنان پیش کشورهای اسلامی در 4 ماه پیش وقتی که کنفرانس اسلامی شد در اسلام آباد، اونا به طالبان گفتن که قابل تحمل نیست که یک کشور اسلامی باشد در اوجه برای دوشیزگان امکان تحصیل نباشه، این چیزی نیست که ما میخواییم به حیث سازمان اسلامی. پس اگر این جنگ اوکراین دوام کنه و مثلا دنیا یک رقم چند قطبی شود، در آخر کار امکان داره که بعضی کشورها طالبان را بشناسند، اما هنوز بسیار وقت است که گفته بتانیم. اما از نگاه حقوق بشر، از نگاه چیزایی که ملل متحد خواسته، ما در نقطه آمدیم که باید از اول می بودیم. در حقیقت ما تا حال در یک نقطه منفی بودیم.
دکتر صاحب، شما به نقش کشورهای اسلامی اشاره کردین. وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی امروز در اسلام آباد گرد هم آمدند و وضعیت افغانستان بررسی میکنند. این سازمان چه فکر میکنین که چقدر میتونن نقش داشته باشد در بهبود وضعیت افغانستان؟ بفرمایید، کوتاه اگه جواب بدین.
دیروز اینا یک صندوق اعتبار باز کردن به کمک های بشری به افغانستان و در حقیقت این صندوق از تجربه کوچک ما زیاد در مبلغ جمع نمیشه، به خاطر که کشورهای اسلامی که کمک کرده میتونن خودشان در قطبای مختلف قرار دارن، مثلا قطر و عربستان و سعودی، اینا پول خود در یک صندوق نمی اندازن، میخواین که انفرادی مصرف کنن که معلوم شود که کی چند داد. یک چیز سمبولیک است و از کابل هم در کنفرانس دیروز به سویه بالا کسی برای بالا نرفت.
دکتر طارق فرهادی، کارشناس مسائل سیاسی مقیم سوئیس، درباره گشایش مکاتب دخترانه و نقش کشورهای اسلامی در بهبود وضعیت افغانستان ابراز نظر کرد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
اسلام آباد امروز میزبان اجلاس وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی است که 2 روز ادامه خواهد داشت. تمرکز بیشتر این اجلاس روی وضعیت افغانستان است که میلیون ها مردم این کشور به کمک های بشر دوستانه عاجل نیاز دارند. این سازمان و بانک انکشاف اسلامی در آستانه این اجلاس دیروز منشور حقوقی ایجاد صندوق کمک به افغانستان را امضا کردند. تصمیم ایجاد این صندوق وجهی در گردهمایی فوق‌العاده این سازمان درباره افغانستان در ماه دسامبر گذشته در اسلام آباد اتخاذ شده بود. این منشور از سوی حسین ابراهیم طاها، منشی عمومی سازمان، و محمد سلیمان الجاسر، رئیس بانک انکشاف اسلامی امضا شد. شاه محمود قریشی، وزیر خارجه پاکستان که در این مراسم حضور داشت، گفت وضعیت بشری ناگوار در افغانستان اقدامات عاجل را ایجاب می‌کند. وی از کشورهای عضو سازمان، نهادهای مالی اسلامی، مؤسسات امداد رسان و دیگر شریکان بین المللی خواست که در این صندوق سهم بگیرند. آقای قریشی افزود که سازمان همکاری اسلامی باید در کمک‌های بشردوستانه با افغانستان نقش پیش قدم ایفا کند و با در نظر داشت نیازمندی مردم باید کمک‌ها دوچند افزایش یابد. حکومت طالبان نیز دیروز گفت که یک هیئت به رهبری معین سیاسی وزارت خارجه برای اشتراک در این اجلاس به اسلام آباد می‌رود. سازمان همکاری اسلامی در این اواخر با گماشتن یک نماینده خاص برای افغانستان دفتر خود را در کابل گشود. حکومت پاکستان که میزبان 48مین اجلاس وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی است، جهانیان را به تعامل با حکومت طالبان تشویق می‌کند. با اینکه از تسلط طالبان بر افغانستان بیش از 7 ماه می‌گذرد، هنوز هیچ کشور حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
رهبران نظامی اوکراین میگویند که نیروهای روسیه اهداف کلیدی زیربنایی و غیر نظامی اوکراین را هدف حمله‌های سنگین بیشتر قرار خواهند داد. از سوی دیگر رئیس جمهور آمریکا هشدار داده است که روسیه امکان دارد در اوکراین از اسلحه کیمیایی استفاده کند. همکارم ژکفر احمدی با جزئیات بیشتر با شماست.
حدود 4 هفته از تهاجم روسیه بر اوکراین گذشت. شهر بندری کلیدی ماریوپول صحنه درگیری شدید است و نیروهای اوکراین هم کوشش میکنند که از حمله های مرگبار روسیه جلوگیری کنند. باشنده های ماریوپول، شهری که پیش از آغاز جنگ حدود 400 هزار جمعیت داشت، در 2 هفته اخیر به آب، غذا و مواد سوخت دسترسی ندارند. به گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، مقام ها گفتند که تاکنون دست کم 2300 تن در این شهر جان باختند و به گونه دست جمعی دفن شدند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین همچنان مقاومت می کند و واپسین هشدار روسیه برای واگذار کردن ماریوپول به آن کشور را رد کرده. آقای زلنسکی ناوقت دیروز گفت که اوکراین هرگز شهر بندری استراتژیک ماریوپول و دیگر شهرها به شمول خارکیف و کیف را تسلیم کرده نمی تواند. روسیه و اوکراین چند روز است که برای توافق بر سر آتش بس مذاکره می کنند و زلنسکی همچنان تاکید می کند که نیاز است با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به هر شکل ملاقات کند تا جنگ پایان یابد. آقای بایدن دیروز در میان گروه از تاجران آمریکایی گفت که مسکو ممکن است از سلاح کیمیایی کار گیرد. او هشدار داد که اگر مسکو این کار را کند، با پیامدهای جدی روبرو خواهد شد. اردوی آمریکا دیروز نیروهای روس را به ارتکاب جنایت جنگی در جریان تهاجم علیه اوکراین متهم کرد. همزمان با این که انتظار حمله های هوایی بیشتر روسیه علیه کیف پایتخت اوکراین می رود، ویتالی کلیچکو شاروال کیف قیود برگشت و گذار را در این شهر ساعت 8 دیشب به وقت محلی به اجرا گذاشت. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، با وصف شواهد در مورد حمله های مرگبار روسیه بر مکان های غیر نظامی در اوکراین، روسیه هدف گرفتن غیر نظامیان را رد کرده. بر اساس پیشبینی سازمان ملل متحد، از زمان آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین در 24 ماه فوریه، حدود 3 میلیون 500 هزار تن از اوکراین به کشورهای همسایه‌اش فرار کردند.
گزارش بود از انکشافات اخیر جنگ اوکراین. شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه گزارش اخبار اقتصادی را می‌شنویم. گزارش اخبار ورزشی را می‌شنویم.
رقابت‌های یک روزه بزکشی میان پهلوانان ولایت‌های بلخ و سرپل امروز را اندازی شد. در خبرنامه ریاست تربیت بدنی و ورزش آمده است رقابت‌های یک روزه بزکشی تحت نام گل سرخ به مناسبت سالانه و خورشیدی میان چاپ‌اندازان ولایت‌های بلخ و سرپل در شهر مزار شریف را اندازی شد. در خبرنامه آمده است در این رقابت‌ها صبور پهلوان از ولایت بلخ و سرور پهلوان از سمنگان توانستند مقام‌های اول و دوم این رقابت‌ها را به دست بیاورند. مسابقات بزکشی یک روزه میان چاپ‌اندازان ولایت‌های شمالی افغانستان به شمول روزهای جمعه در برخی روزهای مناسبتی دیگر مانند عید و نوروز برگزار می شود. دومین دور مسابقات چلنجی پهلوانی در ولایت لغمان آغاز شد. داد محمد ناوک، سخنگوی ریاست تربیت بدنی و ورزش، امروز بر رادیو آزادی گفت این بازی ها با اشتراک 200 ورزشکار از ولایت های غزنی، لوگر، میدان وردک، لغمان، ننگرهار و کابل امروز در لغمان آغاز شدند و به مدت 3 روز ادامه می یابند. آقای ناوک می گوید این بازی ها در 3 کاتگوری سنی جوانان، نوجوانان و بزرگسالان در وزن های مختلف راندازی شده است و افزود هدف از راندازی این رقابت ها رشد ورزش پهلوانی و انتخاب چهره های برتر می باشد و اعلام تاریخ جدید فروش تکت های جام جهانی 2022 قطر. فدراسیون جهانی فوتبال یا فیفا تاریخ جدید فروش تکت های جام جهانی 2022 و میزبانی قطر را اعلام کرد. دور جدید فروش تکت های جام جهانی 2022 از ساعت 1 فردا چهارشنبه در سایت فیفا به مدت 1 هفته آغاز می شود. تماشاگران که در مرحله نخست فروش تکت ها برنده شدند می توانند دوباره تکت بگیرند. بر اساس اعلام فیفا، تماشاگران پس از خرید تکت برای ورود به قطر و دسترسی به ورزشگاه باید برنامه اقامتی خود را تعیین کنند. فیفا محدودیت های جام جهانی را کاهش داده و هر تماشاگر می تواند 6 تکت یک مسابقه و 6 تکت برای مجموع دیدارها را خریداری کنند.
روایت ها، گفتگوها، و پیام های شما.
سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به این بخش برنامه. من جاوید نعیمی میزبان شما هستم. تا دقایق بعد از افزایش شمار کودکان خیابانی در ولایت غور میشنوید که به کارهای شاقه مجبور شدند.
یک سال میشم داینگری کار مینم، دست نفوس دارین سرپرست خانم و خودم، یک پدر پیرمرد دارم ضعیف است.
چند پیام شنونده ها هم تا لحظات بعد.
این مسئولین افغانستان همچنان ظلم میکنن در مرز نیمروز که این بدبخت هایی که ما هستیم میهیم به خاطر کارگری در ایران، از هر فردی 500,000 تومان اینا پول میگیرن.
دعوت میکنم با ما همراه باشید. اما اکنون صنعت قالین بافی پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان یک بار دیگر روبر رشد دانسته شده. این موضوع را مسئولان وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان روز دوشنبه همزمان با گشایش نمایشگاه 3 روزه صنعت قالین در کابل گفتند. با گفته آنها مردم به ویژه زنان به دنبال از دست دادن کارهای رسمیشان به قالین بافی رو آوردند. بیشتر در این گزارش.
مسئولان وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان از رشد صنعت قالین بافی پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان خبر می‌دهند. به گفته آنان مردم به ویژه زنان پس از دست دادن وظایفشان به قالین بافی روی آوردند. طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان شمار زیادی از زنان را از کار در نهادهای دولتی و شماری از پیشه‌های خصوصی محروم کردند. با این حال در نخستین روز سال نو نمایشگاه ملی 3 روزه صنعت قالین از سوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان و بازرگانان قالین در کابل گشایش یافت. هنگام گشایش این نمایشگاه مسئولان شماری از وزارتخانه های حکومت طالبان و سفیران برخی از کشورهای همسایه افغانستان نیز حضور داشتند. مولانا زهیر سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در مورد تاثیرات مثبت این نمایشگاه در صنعت قالین به رادیو آزادی گفت:
ای الحمدلله این نمایشگاه سر بازاریابی تجارت قالینی رول به سزای خود داره. این رشد صنعت، تشویق صنعتگرا و بازاریابی خوبی به صنعت قالین است.
قالین دستباف افغانی در بازارهای جهانی شهرت ویژه‌ای دارد. اکبر محمدی از باشندگان ولایت بامیان است که پس از حاکمیت طالبان نسبت نبود شغل دیگری به قالین بافی روی آورده. او تجربه این کار را از دوران کودکی دارد. محمدی میگوید روزانه از صبح زود تا دیر وقت شب قالین میبافد، اما از نگاه اقتصادی این شغل نتوانسته او را کمک چندانی کند. او به رادیو آزادی گفت:
مجبوری است دیگه، فعلا یک کار نیست قد از اینی همو کشه که درآمدی روزانه ازی خوامو دو نفرم کار کنم در روز، شاید تیز اگر کار کنم خوب یاد داشته باشه
قالین بافی از صنایع مشهور افغانستان به شمار می رود که در سالهای اخیر بازار خرید و فروشان فراز و نشیب‌های زیادی را گواه بوده. نمایشگاهی که حال برای معرفی و بازاریابی بیشتر این صنعت در مارکت نجیب زراب در کابل برگزار شده، دستندرکاران این صنعت آن را امیدی تازه‌ای برای رونق کاروبارشان می دانند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
اینجا رادیو آزادی است. تشکر که با ما همراه هستید. این روزها شمار کودکان خیابانی که سرگرم کارهای شاقند در ولایت غور افزایش یافته. این را مسئولان محلی طالبان میپذیرند. فعالان مدنی از این خبر نگرانند. در این گزارش با شمار از کودکان هم صحبت شده.
از بام تا شام روی سندان آهنگر میکوبد تا لقمه نان برای خانواده‌اش پیدا کند. او پسر 11 سالی است که در گوشی از شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور نانآور خانواده 8 نفری است. او میگوید که آرزو دارد که درس بخواند، اما روزگار تلخ نمیگذارد که مکتب برود.
3 سال میشه به همین آهنگری کار میکنم، مجبور هستیم. مشکلات اقتصادی است. 7 نفر در خانه هستیم. سن روز 100 رو به کار میکنیم اینجا. این سدی رو میبریم به خانه. یک شی میخریم. خرج خونه میشه. خانواده گوشنه. مشکلات افغانستانه. روزی داشتیم با مکتب برون نشدیم. روزی داشتیم با مکتب برون مشکل شدیم. مشکل های اقتصادی و جلو ما گرفت نشد دیگه.
رحمت‌الله آهنگر غوری که 6 کودک دیگر در آهنگریش کار میکنند میگوید که برخی خانواده ها از فقر و مجبوریت اطفالشان را نزد او به شاگردی کردن میآورند.
آری ریتی هم اینجا چند سال بیشه کار میکنم. کاروبار ما
همی چخچران همی تفلا میره اونجگاه شاگرد میگنیم 8 ساله 10 ساله همی تو باسته این خانواری نو که گوشتن همونم فقیر هم بیچاری هم بعضی بیسرپر هسته همی جن روز 80 پینجری بزنم میدیم که روز ماره نو بچله.
کودک 11 ساله دیگر غوری هم در این آهنگری کار میکند.
10 سال میشم دا آهنگری کار مینام. 10 سال نفوس دارین سرفلس خانم و خودم. یک پدر پیرمرد دارم زیفه در سرفلکو کار مینام. من مثل دیگر آوری کوشش میکنم که درس بخونم و مورزی نشید.
شمار از کودکان خیابانی که نانوار خانوادهاشان را از دست داده هند در شهر فیروزکوی مرکز ولایت غور گدایی میکنند. شاپور و فرید دو کودک کارگر برای دو آزادی گفتند
زلی ها می آدیم اینجا پدرم کار نمیتونه اینجا بالی اون رو بوریم که کدایی کنیم
مثل غیریم پدر ندارم جوان خان ندارم کار کدم نمیتونم بوریم بیم خیره جان کنم.
مسئولان اداره کار و امور اجتماعی حکومت طالبان در ولایت غور میپذیرند که تعداد کودکان خیابانی افزایش یافته است و با یک تعداد نهادها برای حمایت کودکان کارگر گب زده هند. غوث الدین سویل سرپرست ریاست کار و امور اجتماعی حکومت طالبان در غور برای دو آزادی گفت
تعداد اطفالی که مصروف با کارهای شاقه هند، اطفالی که متاسفانه بیکار و بدون مصروفیت به خیابان ها مصروف کارهای دیگر هستند و همچنان اطفالی که بی سرپرستن یا متکدین یا دست به گدایی میزنن روز بروز رو به افزایش است. این چیزی است که نمیتونیم از حقیقت ما کتمان بکنیم و همچنون یک بحث دیگه که چیزی بسیار مهم است بحث اشتغال زایی است که اگر ما اینگه بسیار خاص رو ما همراه مؤسسه هلپ داریم که هلپ زمینه اشتغال زایی یا فرصت های کاری برای همچه اطفال مساعد میکنه.
سرپرست ریاست کار و امور اجتماعی غور گفت که برای کمک با اطفال خیابانی کارهایم صورت گرفته است.
ما تقریبا زیر 100 تن از اطفال خیابانی، اطفالی که نیاز به کمک داشتن، اطفالی که از جاده تعلیم و تحصیل و آموزش و پرورش اینا باقی مانده بودن نسبت مشکلات زمینر برای اونا مساعد کردیم که اونا از اون بخش‌های مختلف آموزش فنی رفاهی فارغ شدن.
اما برخی از فعالان مدنی در غور میگویند که اطفال نباید کار کنند و باید درس بخوانند. امیرداد یک فعال جامعه مدنی غور برای دو آزادی گفت که اطفال خیابان به حمایت نیاز دارند.
در نتیجه فقر و بیکاری که دامنگیر خانواده‌های از اطفال میباشه اینا به کارهای شاقه رو میآورند و از تعلیم و تحصیل و آینده روشنی که در انتظار اینا میباشه متاسفانه همه به بیراهه رفتند و مصروف کارهای سخت شدند. بنان انتظار داریم که از حکومت افغانستان و از جهانیان و از دونرایی که در این راستا کار و فعالیت میکنن انتظار داریم که دستی اطفال سرزمین اطفال نازنینی که باید در پی تعلیم و تحصیلشان باشن دست از اینا را بگیرن تا از این کارهای شاق نجات بیابند و برای آینده روشنشان برنامه ریزی داشته باشن.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد افغانستان را مکان بد برای کودکان دانسته است. یک مقام این اداره به تازگی گفته که گرسنگی، فقر، رکود و بحران اقتصادی بیشترین ضربه را به کودکان وارد کرده است. سازمان غذایی جهان هم به تازگی گفته است که بیش از 3 میلیون کودک افغان با کمبود شدید غذا روبرو‌اند. و فقر و گرسنگی زندگی بیش از 1 میلیون آنها را تهدید می کند. با این وضع معلوم نیست که سرنوشت کودکان خیابانی در ولایت غور در ماه‌های آینده چی خواهد شد.
سپاسگزار که با رادیو آزادی امراه هستید. اکنون هم پیام های شما را از شنونده ها.
پیام ها و نظریات شما.
بنده یکی از مهاجرین در ایران هستم، مهاجرین افغان که به خاطر کارگری آمدیم. این مسئولینی که افغانستان همچنان ظلم میکنن در مرز نیمروز که این بدبختایی که ما هستیم میایم به خاطر کارگری در ایران از هر فردی 500,000 تومان اینا پول میگیرن که او بدبخت قرض میکنه کرای راهور 500,000 این طالب صاحبای ما میگیرن در مرز نیمروز از مسافرین. این چی وضعیه؟ این چی اوضاعی؟
قاسم الدین زاوش از تخار که از معلولین هستم. یک هفته پیش ریاست شاده و معلولین تخار با معلولین زنگ زد که بیاین با تو معاشاتون اول میشه. ما رفتیم اونجا ورقای شاده از ما کافی گرفتن که معاش اول میشه 400 نفر معاش فعلا گفتن بعد مستوفیات رفته. پس خبر شدیم باز پیسر از مستوفیات گرفتن کشیدن با بردن کافی. چی که مسئله چی حالت سری ما را مسخره میکنین؟ معاش میتین بتین نمیتین طالبا دروغ نگین چرا این کارا میکنه از خدا بترسین یک معلول اومد از کجا میکنم که 1200 بار من حساب برم اونجا مصرف بکنم بیم شما برای ما دروغ بافی بکنین میتین بتین نمیتین دست مو پاری مونتن
پیام شما نظر شماست
در افغانستان بانک می گوید که فردا 12 میلیون دلار آمریکایی را از راه داوطلبی می فروشد. این بانک در توییتر خود امروز نوشت که بانک‌های تجارتی، شرکت‌های خدمات پولی و صرافی‌ها می توانند در این داوطلبی اشتراک کنند. حکومت طالبان انتظار دارد که چنین اقدامات در ایجاد ثبات ارزش پول افغانی کمک کند. یک دلار آمریکایی امروز به 87 افغانی و 72 پول در بازار مبادله می شود. جورج لاریا ادجی مسئول بخش جنوب آسیا در صندوق حمایت کودکان ملل متحد یونیسف میگوید که در قندهار از میان هر 10 فرد 8 تن آنها بجز از نوشیدن آب غیر آشامیدنی گزینه دیگری ندارند. او امروز به مناسبت روز جهانی آب در توییتر خود نوشت که پس از دیدار از روستای میانجوی ولسوالی ارغنداب قندهار متوجه شد که بسیاری از باشندگان محل به آب آشامیدنی صحی دسترسی ندارند. او از جامعه جهانی خواست که به گونه مشترک برای فراهم کردن آب آشامیدنی به کودکان و خانواده‌هایشان اقدام کند. رقابت‌های کرکت میان 8 مکتب در جلال آباد آغاز شد. دکتر منیر مسئول تربیت بدنی در ریاست معارف ننگرهار گفت که در این بازی‌های ده اوورک 3 روز ادامه خواهد داشت. تیم‌های 8 مکتب دولتی شهر جلال آباد اشتراک می‌کنند. و افزود که این رقابت‌ها با کمک مالی یونیسف یا صندوق ملل متحد برای اطفال را اندازی می‌شود. این مسابقات در باغ سراج العمارت را اندازی شده است. شاروال بوریسپل در نزدیکی پایتخت کیف به اهالی این شهرک توصیه کرد که خانه هایشان را ترک گویند چون جنگ با نیروهای روسی به بوریسپل نزدیک می شود. میدان هوایی بین المللی بوریسپل نیز در نزدیکی این شهرک موقعیت دارد. شاروال ولودمیر بوریسینکو در پیام ویدیویی که امروز در فیسبوک خود نشر کرد گفت در حالی که جنگ در اطراف شهرک جریان دارد اکنون نیازی نیست که در بوریسپل باقی ماند. وی به اهالی توصیه کرد که در زودترین فرصت شهرک را تخلیه کنند. از سوی دیگر وزارت دفاع اوکراین امروز گفت که نیروهای این کشور قوای روسیه را بعد از یک جنگ شدید از شهرک مکاریف در شمال غرب کییف عقب راندند. و رئیس جمهور آمریکا در مورد احتمال استفاده از اسلحه کیمیایی از سوی نیروهای روسیه در اوکراین هشدار می‌دهد. خبرگزاری رویترز از قول جو بایدن نوشته که روسیه به فکر چنین یک حمله می‌باشد. از تقریبا 4 هفته به این سو قوای روسیه حملات بر اوکراین را آغاز کرده ولی نظر به خبرها تا حال نتوانست